صفحه 165. وانگهی تا به طور مکرر علیه یک عقیده ترس برانگیز اقدام نکنید، آن عقیده به ندرت از بین خواهد رفت. اگر از رابطه دوستانه با کسی مضطرب می شوید و از برقراری چنین رابطه‌ای با او طفره می روید، در واقع هر بار که از این وضعیت ترسناک می گریزید، ناخوشیارانه ترس خود را تقویت می کنید. شما در حقیقت با فرار کردنتان به خودتان می گویید، اگر تردم کند افتضاح می شود، باید مطمئن شوم مرا خواهد پذیرفت. به این ترتیب ترس شما بیشتر می شود. از سوی دیگر اگر علی‌رغم ترستان از طرد شدن به برقراری این رابطه دوستانه اصرار بورزید، معمولاً خواهید دید که هیچ اتفاق وحشتناکی نمی افتد و تا حد زیادی می توانید بر ترس خود غلبه کنید. اگر بخواهیم مشکلات روان رنجورانه را به طور کلی در دو دسته اصلی جای بدهیم، این دو دسته عبارتند از 1. اختلال ایگو، بد و بیراه گفتن به خود، و 2. تحمل کم ناکامی یا اختلال رنجش. اختلال ایگو وقتی پیش می آید که به شدت معتقد باشید من باید خوب عمل کنم و تایید دیگران را جلب کنم، و اگر آنطور که باید خوب عمل نکنم آدم بی‌عرضه و بی‌لیاقتی هستم. این واقعا اعتقادی بزرگ منشانه است، چون از خودتان توقع دارید یک ابر انسان و یک آدم خالص برجسته و کامل باشید، که البته به ندرت می توانید باشید. رنجش هم نوعی اختلال خودآگونه است، زیرا فلسفه پشت آن از این قرار است: چون آدم خاصی هستم که باید خواسته ها و منافعش برآورده شوند، دیگران باید دقیقاً طبق خواسته های من عمل کنند و شرایط باید طبق میل من باشد. در غیر این صورت افتضاح خواهد شد و نمی توانم تحمل کنم و زندگی دیگر ارزش ادامه دادن نخواهد داشت. پس یکی از عقاید مهمی که باعث ناراحتی شما می شود این است که زندگی من باید آسان باشد و مردم باید هر چیزی را که من می خواهم به من بدهند. این عقیده سپس به باور نامعقول دیگری که با آن مرتبط است قطع می شود. برای آنکه زندگیم کاملا رضایت بخش باشد همیشه باید خوب عمل کنم و محبت دیگران را جلب کنم. این عقاید زمینه ساز تحمل کم ناکامی می شوند. در این حال ایگو را نیز در بر می گیرند، چون در آنها گفته می شود من باید زندگی آسانی داشته باشم، من باید کامل باشم و مردم و شرایط همیشه باید بر وفق مراد من باشند. اما چرا تحمل کم ناکامی اینقدر در درمان مهم است؟ چون صرف نظر از اینکه در ابتدا چطور خودتان را ناراحت کرده اید، در مواقعی که می دانید ناراحت هستید و باورهای ناراحت کننده خودتان را می شناسید و می دانید چه کارهایی در مورد آنها می توانید بکنید، ولی هنوز از اقدام عملی در خصوص ناراحت شدن خیش امتناع می ورزید، تقریبا قربانی تحمل کم ناکامی خود شده اید. برای مثال فرض کنید می دانید از مصاحبه شغلی ناراحت می شوید، خصوصا وقتی آن شغل به شما داده نشود، و می دانید که کدام باورهای نامعقولتان موجب تشدید ناراحتیتان و تبدیل شدن رنجتان به اضطراب شده است. در این صورت شما می توانید به کمک درمان عقلانی هیجانی خودتان را متقاعد کنید که می توانید طرد شدن را تحمل کنید و ناراحتیتان اگرچه ناخوشایند است ولی افتضاح نیست. با این حال وقتی عقاید جنون‌آمیزی مثل عقاید فوق دارید، باید برای متقاعد کردن خودتان و پذیرش عقاید درست زحمت بکشید. پس بهتر است از دانش خود درباره نحوه تغییر عقاید اضطراب‌آور استفاده کنید و تا بر اضطرابتان غلبه نکرده اید جلوی عود آن را گرفته اید و به استفاده از آن ادامه می دهید. همچنین بهتر است صرف نظر از اینکه چقدر ناراحت هستید، خودتان را مجبور کنید مصاحبه های شغلی متعددی انجام بدهید تا وحشتتان از آن کمتر و کمتر شود. وقتی غرق در اضطراب هستید و نمی توانید اقدامی عملی برای غلبه بر آن انجام دهید، در حقیقت اسیر تحمل کم ناکامی یا اختلال رنجش هستید. وقتی موقتا رفع اضطراب می کنید ولی این کار را ادامه نمی دهید نیز اسیر تحمل کم ناکامی هستید. پس تحمل کم ناکامی غالبا منجر به اضطراب و افسردگی می شود و حتی شما را وادار می کند احساسات پریشان کننده خود را ادامه دهید، آن هم در حالی که می توانید این احساسات را کنار بگذارید. برای کاهش تحمل کم ناکامی بهتر است همین حالا خودتان را مجبور به انجام چند کار سخت بکنید، بدون آنکه احساس خود درباره آنها اهمیت بدهید. این کارها را انجام بدهید و نگران نباشید. منتظر نمانید تا هنگام انجام آنها احساس خوبی داشته باشید. این کارها را در عین خونسردی انجام بدهید. آیا این یک تناقض نیست که باید سعی کنید بر تحمل کم ناکامی خود که ریشه در این باورتان دارد که نباید در انجام دادن کارها متحمل زحمت بشوید غلبه کنید، آن هم با مجبور کردن خودتان به تحمل سختی ها؟ چرا تناقض آمیز است؟ ولی یادتان باشد این تناقض از عقیده شما ریشه می گیرد و فی نفسه وجود ندارد و اگر عمدتاً یک عقیده است، طبق اصول درمان عقلانی هیجانی می توانید با جدل و زیر سوال بردنش بر آن غلبه کنید. تناقضی که منجر به گره کور تحمل ناکامی شود این است که 1. من نباید برای رسیدن به خواسته هایم خیلی زحمت بکشم، هرچند در بلند مدت به نفع من تمام شود. خوشبخت شدن بیش از حد سخت است. من به کامروایی فوری احتیاج دارم. 2. تنها راه غلبه بر تحمل کم ناکامی و مبدل شدن به یک لذتگرای عاقل و دوراندیش، زحمت کشیدن و غلبه بر پیش داوری درباره زحمت کشیدن است. پاسخ معقولی که برای این تناقض می توانید بیابید این است که آره، رسیدن به خواسته هایم خیلی سخت است و برای لذت بردن در آینده باید از کامروایی فعلی خودم چشم بپوشم، ولی انجام ندادن این کار پر درد سرتر است. نفع کوتاه مدت غالبا برای من رنج دراز مدت در پی خواهد داشت. خیلی بد است، ولی خب معمولا همینطور می شود. پس بیشک باید بر تحمل کم ناکامی خودم غلبه کنم. برای این کار هم باید بیشتر زحمت بکشم. در غیر این صورت دائم عذاب خواهم کشید. هیچ کس قول باقی گل سرخ به من نداده است. اگر اصرار کنم که چنین قولی دادند، فقط خار گل سرخ آیدم خواهد شد. برگردیم به بینش شماره 9. تقریبا همیشه هیچ راهی جز کوشش و تمرین، بله، کوشش و تمرین برای رفع ناراحتی های هیجانی وجود ندارد. بینش به تنهایی کافی نیست. با تایید و بروز دادن احساساتتان به جایی نمی رسید، بلکه باید هزاران بار با باورهای نامعقول خود بجنگید و آنها را زیر سوال ببرید. هزاران بار به باورهای معقول برسید و آنها را به زور در سر جای خود قرار دهید. هزاران بار احساسات خود را بیابید و آنها را بیان کنید. هزاران بار علیه افکار و هیجانات پریشان کننده خیش اقدام کنید و در صورت لزوم این کار را هزاران بار تکرار کنید. گاهی برای چند ماه یا چند سال، گاهی نیز تقریبا در تمام عمرتان. بینش شماره 9 را به شکل دیگری هم می توانید بیان کنید. راه سهل و جادویی خاصی برای تغییر دادن خودتان وجود ندارد. با خوشبینی و امید نمی توانید این کار را انجام دهید. با دعا و استغاثه هم به جایی نمی رسید. حمایت و عشق دیگران هم بی تأثیر است. حتی با خواندن این کتاب هم به جایی نمی رسید. تمام اینها فقط کمک می کنند احساس بهتری پیدا کنید. برخی نیز به شما نشان می دهند برای بهتر شدن باید چه کار کنید. اما دست آخر فقط خودتان هستید که می توانید خودتان را تغییر دهید. شما و سماجت این کار را انجام می دهید. انجام می دهید. آره، انجام می دهید. شما با اجرا و تمرین اصول درمان عقلانی هیجانی به دو شکل کلی می توانید جلوی استراب، افسردگی و ناراحتی شدید خود را بگیرید. صفحه 170. 1. استفاده از فنون مختلف فکری، احساسی و کنشی درمان عقلانی هیجانی مثل فنون مطرح شده در این کتاب و دیگر کتاب‌های مرتبط با درمان عقلانی هیجانی و دادن فرصت برابر به هر یک از این فنون. اگر یکی مؤثر واقع نشد، فنی دیگر، و اگر آن هم مؤثر واقع نشد، فنی دیگر، و استفاده از دیگر فنون درمان عقلانی هیجانی در صورت مؤثر واقع نشدن یکی از آنها. 2. استفاده مداوم و مکرر از روش‌های مختلف درمان عقلانی هیجانی، حتی وقتی یکی از روش‌ها مثل خواندن آوازهای عاقلانه برای خودتان برای مدتی مؤثر واقع می‌شود، باید آنقدر از آن استفاده کنید تا پیامش با گوشت و پوست شما عجین شود. سعی کنید آن را ملکه ذهنتان کنید و گاه گاهی آن را مرور کنید تا مبادا فراموشش کنید، تا مبادا فراموشش کنید. پابلو مدیر 40 سالی یک شرکت مسافرتی بود. او درک خوبی از اصول درمان عقلانی هیجانی پیدا کرده بود و آنها را خیلی خوب تمرین می‌کرد. وی از این اصول در رابطه با دوستان نزدیکش استفاده می‌کرد. همچنین در کارگاه‌های ثابت شب جمعه من در زمینه مشکلات زندگی روزمره این اصول را روی داوطلبان اجرا می‌کرد، تا جایی که پس از مصاحبه من با آنها در مورد مشکلات هیجانیشان پیشنهادهای عاقلانه جالبی به آنها می‌داد. پابلو تا قبل از اینکه برای غلبه بر خشم خودش به درمان عقلانی هیجانی متوسل شود و بتواند بار دیگر به سراغ نوشتن نمایشنامه آمریکای بزرگ برود، هر وقت از کسی خیلی عصبانی می‌شد که چند بار در هفته نیز برایش پیش می‌آمد، تا یک ساعت و حتی گاهی تا یک روز نمی‌توانست خشم خودش را فرو نشاند. پابلو به دلیل دانشی که در مورد درمان عقلانی هیجانی داشت، می‌دانست چطور بر اثر باورهای نامعقولش عصبانی می‌شود. مردم نباید اینقدر احمقانه و مزخرف عمل کنند. چه موجودات بیشعور و ناامید کننده ای هستند. و زنم که دائم میگوید عاشق من است، نباید اینقدر خودخواه و بی ملاحظه باشد. چه ریاکار بی ارزشی است. پابلو غالبا متوجه اختلال ثانویه‌اش و باورهای نامعقول پشت آن نیز بود. او میدانست وقتی از دیگران خشمگین میشود از خودش منزجر است و بد و بیراهایی که به خودش میگفت را پیگیری میکرد. مثل برای غلبه کردن بر این خشم بچگانه باید چیزهای بیشتری بدانم. چه آدم احمقی هستم که برای فرو نشاندن آن از درمان عقلانی هیجانی استفاده نمی کنم. چقدر نفرت انگیز. پابلو علی‌رغم این که می دانست چطور بی جهت خودش را خشمگین نگاه می دارد و خودش را تحقیر می کند، غالبا اسیر هر دو احساس ناراحت کننده مزبور می شد و از نوشتن نمایشنامه و ادامه دادن روابطش باز می ماند. چند بار با آدم‌های بسیار احمق دعوا و کتککاری کرده بود. همسرش او را به خاطر خشونتش با وی و دیگران ترک می‌کرد و نمایشنامه‌هایش هرگز تمام نمی‌شد. با این حال از کاربرد درمان عقلانی هیجانی برای رفع خشم و تنفر از خودش ممانعت می‌کرد. پس از چند بار شکست خوردن در انجام تکالیف درمان عقلانی هیجانی، طرح زیر را ریخت. برای یک ماه حداقل روزی 2 ساعت از وقتش را صرف استفاده از درمان عقلانی هیجانی کرد. منظورم استفاده از آن است، نه صرفا فهمیدنش. خصوصا سعی کرد صرف نظر از اینکه چند بار خودش را احمقانه از دیگران خشمگین می‌کند، خودش را به طور کامل بپذیرد. مراحل طرح پابلو عبارت بودند از 1. حداقل روزی 10 دقیقه از وقتش را صرف زیر سوال بردن جدی باورهای نامعقولش کند، مثل این باورش که برای غلبه کردن بر این خشم بچگانه باید چیزهای بیشتری بدانم. چه آدم احمقی هستم که برای فرو نشاندن آن از درمان عقلانی هیجانی استفاده نمی کنم. چقدر نفرت انگیز. 2. آنقدر بر این زیر سوال بردن اصرار ورزد تا به طور کامل خودش را با وجود رفتار احمقانش بپذیرد. 3. با جدیت حداقل روزی 15 بار این باور معقول را به خودش بگوید که چون آدم جایز الخطایی هستم، غالبا احمقانه عمل می کنم و گاهی اوقات خشم خودم را به طور احمقانه کش می دهم. این خیلی بد است. 4. فهرستی از معایب بد و بیراه گفتن بی جهت به خودش تهیه کند و حداقل روزی 5 بار این فهرست را بخواند و با آن فکر کند. 5. هر روز حداقل یکی از تمرین‌های ضد شرم درمان عقلانی هیجانی را انجام دهد و خودش را مجبور کند در حضور دیگران یکی از اعمالی را که به نظرش شرم‌آور یا احمقانه است انجام بدهد، مثل آواز خواندن با صدای بلند در مترو، و احساس حقارت و شرم نکند. 6. روزی چند بار یکی از آوازهای معقول طنزآمیز که جلوی کمالگرایی و بد و بیراه گفتن به خودش را می‌گیرند بخواند، مثل آوازهای زیرنویس. چون این اشعار باید با آهنگ مورد نظر در زبان انگلیسی خوانده شوند، لازم دیدم متن آنها را به همان شکل اصلی خودشان در کتاب بیاورم. بدیهی است خوانندگان فارسی زبان نیز می‌توانند اشعار مشابهی به زبان فارسی سروده و روی آنها آهنگ بگذارند. مترجم. معقول بودن کامل. با آهنگ فونیچی از لویزی دنزا. پرفکت رشینلیتی تون لویزی دنزا فونینکولی فونینکلا. برخی میپندارند دنیا باید به راه راست برود. Something the world must have a right direction. من هم میپندارم. And so do I. برخی میپندارم با کوچکترین نقصی از موفقیت باز میمانند. من هم میپندارم. Something that with the slightest imperfection they can't get by. And so do I. باید ثابت کنم که ابر انسانم خیلی بهتر از دیگران. For I have to prove I'm superhuman and better far than people are. باید نشان بدهم که ذکاوت حیرت آوری دارم و همیشه جزء بزرگانم. To show I have miraculous acumen and always rate among the great. فقط معقول بودن کامل برایم مهم است. Perfect rationality برایم مهم است. چطور می توانم به بودن بیاندیشم در حالی که باید جایز الخطا باشم؟ Is of course the only thing of being if I must live fallibly. معقول بودنم باید کامل باشد. Rationality must be a perfect thing for me. مشکل زیبا با آهنگ خیال پرداز زیبا از استفن فوستر. Beautiful hang up تون استفن فوستر Beautiful dreamer. ای مشکل زیبا، چرا باید از هم جدا شویم؟ آن هم وقتی از اول با هم بوده ایم. Beautiful hang up Why should we part when we have shared our whole life from the start. به یکدیگر عادت کرده ایم. چه خطای بزرگی است جدایی ما. We are so used to taking one course. Oh, what a crime if worlds be too diverse. مشکل زیبای من، نرو. اگر بروی با چه کسی دوست شوم؟ Beautiful hang up. Don't go away. Who will befriend me if you do not stay. هرچند مرا نفهم جلوه می دهی، ولی زندگی بی تو سخت است. Thoughts your style make me look like a jerk. Living without you would take so much work. من بدم، خیلی بدم. با آهنگ به خانه رفتن از سمفونی دنیای جدید اثر آنتوان دوراک. I am bad. تون آنتوان دوراک going home from the new world symphony. من بدم، خیلی بدم. I am bad. Just a worthless cad. خدای من، بگذار بگویم من بدم. چه غم انگیز است، بدم. Oh my god. Let me add, I'm so bad, it's sad. من بدم، خیلی بدم، مثل یک نامرد پستم. I'm so bad, I deserve every ugly twist. خیلی بدم که مستحق زندگیم. I'm so bad, I've never to exist. تو بمیری خیلی بدم. I'm so bad, you egged. باید مراقبم باشی. Must take care of me. آره مراقبم باشی. Yes, take care of me. آره مراقبم باشی. Yes, take care of me. اشعار از آلبرت الیس، کپی رایت 1977 تا 1980، مؤسسه درمان عقلانی هیجانی. پابلو در حالی که روی نشانه ثانویه خودش، یعنی بد و بیراه گفتن به خودش بابت خشمگین شدن و زحمت کافی نکشیدن برای برطرف کردن خشم خودش کار میکرد، روی نشانه اولیه‌اش یعنی خشم خیش نیز کار میکرد. او به باورهای نامعقول خودش مبنی بر این که مردم نباید اینقدر احمق باشند و همسرش باید کمتر از این دل خودخواه و بیشتر دلسوز باشد پرداخت و به کمک گروه درمانی خیش این تکالیف را انجام داد. 1. حداقل روزی 10 دقیقه با جدیت و دقت باورهای نامعقولش را زیر سوال برد. 2. در روز حداقل 15 دقیقه برخی اظهارات معقول را با خودش نجوا می کرد، مثل این اظهار نظر که مردم باید احمقانه عمل کنند چون این جزئی از طبیعتشان است. زنم باید گاهی خودخواه و بی‌ملاحظه باشد و این حق اوست که خودش را بیش از من دوست داشته باشد. صفحه 175. 3. هر بار که با کسی گلاویز می شد و بر سر همسرش فریاد می کشید، یک اسکناس 100 دلاری را به عنوان تنبیه آتش می زد. 4. حداقل روزی یک بار تجسم عقلانی هیجانی را تمرین می کرد، یعنی تجسم می کرد که مردم واقعا احمقانه رفتار می کنند. به خودش اجازه می داد در این مورد خیلی عصبانی شود و سپس کاری کند که بابت رفتار احمقانه مردم فقط ناامید و دلگیر شود، نه عصبانی. 5. هر روز چند آواز معقول طنزآمیز مثل دو آواز مشهور زیر را که اشعار عاقلانه جدیدی روی آنها گذاشتم و به عصبانیت های انسان ها سیخونک می زنند با خودش زمزمه و واقعا روی آنها فکر کنند. عاشقم باش، عاشقم باش، فقط عاشق من، با آهنگ یانکی دودل. Love me, love me, only me. تون یانکی دودل. عاشقم باش، عاشقم باش، فقط عاشق من، بی تو می میرم. Love me, only me, or I'll die without you. عشقت رو ثابت کن تا به تو شک نکنم. Make your love a garnet so I can never doubt you. عاشقم باش، در بس عاشقم باش، عزیزم سعی کن. Love me totally, really, really try dear. اما اگر میخواهی عاشقت باشم، بدان تا وقت مرگ از تو بیزارم عزیزم. But if you demand love too, I'll hate you till I die, dear. عاشقم باش، همیشه عاشقم باش، همیشه و هر وقت. Love me all the time, truthfully and wholly. اگر فقط عاشق من نباشی، زندگی لجنمال می شود. Life turns into a slush and slime unless you love me solely. عزیزم مهربانانه و بیقید و شرط عاشقم باش. Love me with great tenderness, with no ifs or buts, dear. عزیزم اگر ذره‌ای کمتر عاشقم باشی، از توی کوفتی بیزار خواهم شد. If you love me some way less, I'll hate your goddamned guts, dear. Glory, glory, halt, Jake. تون باتل هیومن آف در ریپابلیک. ماین ایز هاف سین ده گلوری آف ریلیشنشیپ دات گلو اند دن فالتر بای ده وای ساید از لاف پیشنز کام اند گو. آیو هرد آف گریت ریمینسز ور در ایز نو سلایتست لول But I am skeptical. Glory, glory, hallelujah. People love ya till they scream ya. If you question how they do ya, then don't accept they won't. Glory, glory, hallelujah. People cheer ya, then poor ya. If you soften how they scream, yeah, then don't accept they won't. اشعار از آلبرت الیس، کپی رایت 1977، مؤسسه درمان عقلانی هیجانی. پابلو این تکلیف های فکری، احساسی و عملی را به خوبی انجام داد. وقتی هم تکلیف مورد نظر را به خوبی انجام نمی داد، بیشتر از قبل سعی می کرد خودش را سرزنش نکند. پابلو فقط عملکرد خودش را مورد انتقاد قرار می‌داد، نه خودش و کل وجودش را. پابلو با اجرای تکلیف‌های درمان عقلانی هیجانی توانست قشقرق‌های خودش را به چند مورد در ماه تقلیل دهد. هر وقت هم قشقرق را می‌انداخت، خیلی سریع می‌پذیرفت که خودش را ناراحت کرده و فقط 5 یا 10 دقیقه به خودش اجازه می‌داد خشمگین باشد. سپس دنبال توقعات نامعقولی میگشت که از خودش داشت و باعث عصبانیت وی شده بودند. آنگاه ظرف چند دقیقه آنها را زیر سوال میبرد و کنار میگذاشت. البته گاهی دچار لغزش میشد و یک ساعت یا بیشتر خشمگین میماند. به هر حال از کوره در رفتنهای او معمولا بیش از 10 دقیقه طول نمیکشیدند و از حدود 2 یا 3 بار فراتر نمیرفتند. پابلو از اینکه وقت و انرژی زیادی را با اجرای این برنامه ضد عصبانیت صرفه‌جویی میکرد خیلی خوشحال بود. او دیگر ساعتها خشمگین نمیماند و بغ نمیکرد و میتوانست در هفته وقت بیشتری صرف نمایشنامه نویسی کند. البته کوشش و تمرین دوای تمام دردها نیست. گاهی گفتن این نکته که باید هنگام درمان سخت کوش باشم و تمرینهای درمان عقل هیجانی را مو به مو سخت کوش و انجام دهم میتواند مضر باشد. پس پی بردن به این که چطور خودتان را ناراحت می کنید و چطور می توانید این کار را انجام ندهید کافی نیست، بلکه نکته کلیدی استفاده از درمان عقلانی هیجانی و مجبور کردن خودتان برای به حداقل رساندن ناراحتیتان است. یک کلید عملی و نجادویی برای آن که هیچ چیز نتواند ناراحتتان کند، بله هیچ چیز. تمرین شماره 14 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 177. در این تمرین می توانید از برگه درمان عقلانی هیجانی برای زیر سوال بردن باورهای نامعقول استفاده کنید. دستورالعمل استفاده از این برگه در کتاب زندگی عاقلانه و جزوه‌ای با عنوان فنون زیر سوال بردن باورهای نامعقول که از سوی مؤسسه درمان عقلانی هیجانی منتشر شده وجود دارد. هنگام استفاده از این برگه باید یکی از باورهای نامعقول خود را در نظر بگیرید و در مورد آن سوالات چالش انگیزی از خودتان بپرسید و این کار را آنقدر انجام بدهید تا واقعا آن را باور کنید و آن باور را کنار بگذارید و متقاعد شوید و احساس کنید که باور غلطی است. در این برگه می توانید این گونه سوالات را مطرح کنید: 1. کدام باور نامعقول را می خواهم زیر سوال ببرم و کنار بگذارم؟ 2. آیا از لحاظ عقلی می توانم درست بودن آن را ثابت کنم؟ 3. چه شواهدی در تایید آن دارم؟ 4. چه شواهدی برای رد کردن آن دارم؟ 5. اگر این باور را کنار بگذارم و علیه آن وارد عمل شوم، بدترین اتفاقهایی که می تواند برای من بیفتد چیست؟ 6. اگر این باور را کنار بگذارم چه اتفاقات خوبی برای من می افتد؟ اگر تحمل ناکامی شما در انجام درمان عقلانی هیجانی کم است و نمی توانید آنقدر سماجت و اصرار به خرج دهید تا افکار، احساسات و رفتارهای پریشان کننده تان را تغییر دهید، می توانید در مورد تحمل کم ناکامی خود نیز از زیر سوال بردن باورهای نامعقول استفاده کنید. 1. کدام باور نامعقول را می خواهم زیر سوال ببرم و کنار بگذارم؟ پاسخ نمونه: حتما نباید با درمان عقلانی هیجانی به هر شکلی شده خودم را تغییر دهم. باید راه آسانی پیدا کنم. درمان عقلانی هیجانی خیلی سخت است. چقدر افتضاح است که کسی نمیتواند این کار را برای من انجام دهد. 2. آیا از لحاظ عقلی میتوانم درست بودن آن را ثابت کنم؟ پاسخ نمونه: خیر. 3. چه شواهدی برای رد کردن این عقیده دارم؟ پاسخ نمونه: شواهد زیادی دارم. مثلا الف: دلیلی وجود ندارد که نباید به کمک درمان عقلانی هیجانی به هر شکل ممکن خودم را تغییر دهم. اگر نیازی به زحمت کشیدن نبود که تغییر کردن خیلی آسان می شد، ولی بدیهی است که تغییر کردن آسان نیست. پس ظاهراً بهتر است بپذیرم که اگر خواهان تغییر هستم باید سماجت به خرج دهم و سخت کوش باشم. ب. کجا نمیشه شده که تغییر دادن خودم با درمان عقلانی هیجانی باید آسان باشد؟ چنین چیزی فقط در آرزوهای بزرگ منشانه و کله احمق من نوشته شده است. تمایل شدید من به آسان بودن تغییر باعث نمیشود خود به خود و خیلی آسان تغییر کنم. جیم: تغییر دادن خودم به کمک درمان عقلانی هیجانی چقدر سخت است؟ اگرچه این کار خیلی سخت است ولی غیر ممکن نیست. ظاهرا وقتی آن را غیر ممکن می نامم به نوعی تفکر عجیب متوسل می شوم، چون منظور واقعی من این است که سخت‌تر از آنچه مورد نظرم است می باشد و بنابراین غیر ممکن است. با این حال معنایش این است که هرچه می خواهم آسان باشد واقعا باید آسان باشد تا بتوانم با این دنیای کوفتی کنار بیایم. ولی خب آیا باید این گونه باشد؟ فکر نمی کنم. دال: آره واقعا تغییر دادن خودم سخت است، ولی اگر خودم را تغییر ندهم با سخت‌تر از آن مواجه خواهم شد، چون باید با اضطراب و افسردگی خودم سر کنم شاید برای همیشه. ببین این چقدر سخت است. واب، طبق چه شواهدی اگر کسی را کسی به راحتی تغییرم ندهد یا درمان عقلانی هیجانی را برای من آسان نکند و مرا تغییر ندهد افتضاح می شود؟ اصلا هم افتضاح نمی شود، چون افتضاح مورد نظر من یعنی بدتر از بد. اگرچه استفاده از درمان عقلانی هیجانی برای